بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الفتور الشقوق و الصدوع. در آیه شریفه داریم که فرج البصر هل ترا من فتور. حالا معنای لغوی فتور چه هست؟ میفرمان فتور عبارت از شکافی هست که در یه جا پیدا میشه. اون شکاف و پارگی اسمش فتور هست. این پارگی و شکاف سه تا اسم داره، فتور گفته میشه، شق که جمعش شقوق هست گفته میشه، صدوع هم که مفردش صدع هست اونم گفته میشه. اون وقت فرق بین شق و صدع اینه که اگر یه جسمی خیلی محکم باشه شکاف درش پیدا بشود اون را میگیم صدع، ولی اگر جسمی باشه که نه محکم نیست شکاف بین او پیدا بشه اون را میگیم شق. و به تعبیر دیگر شق اعم است، هم شامل شکافی که در جسم محکم باشه گفته میشه هم در جسم غیر محکم، ولی صدع فقط به شکافی که در جسم محکم باشه گفته میشود. این فرق از سخن راغب در مفردات به دست میاد. حالا بعدن که میرسیم به آیه شریفه فتور دیگه روشن هست که فتور یعنی پارگی و شکاف و صدعی که در یه جایی تصور میشه. من الفطر و هو شق. این لغت تمام شد. لغت دیگر الخاسع. در آیه شریفه داریم که سمرج البصر کرتین ینقلب الیکل بصر و خاسعا. این خاسع یعنی چه؟ از ذلیل و صاغر، یعنی کسی که یا چیزی که خار باشه علاوه بر این یه عقوبتی هم بهش کرده باشند که اون عقوبت کوچیکش کرده باشه، خارش کرده باشد. از ذلیل و صاغر. صاغر که صغار اصلش هست، عبارت هست از اون عقوبتی که به کسی بدن که اون عقوبت کوچیکش بکنن. حالا خاصع خلاصه یعنی ذلیل و خاری که در اثر عقوبت کوچک جلوه کرده است. از ذلیل و صاغر. و قیل هوال بعید و مما یریده منه. بعضی ها معنا فرموده اند که خاصع یعنی کسی که بعید است و دور است از چیزی که اراده داشته است. یه کسی اراده داشته به یه جایی به یه چیزی برسه، نمیرسه، دستش دور از اونجا هست. این بهش گفته میشه خاصع. دیگه این حالا درش نیفتاده که حتما ذلت و این هم داشته باشه در معنای دویم. البعید و مما یریده، کسی که بعید باشه از چیزی که اراده داره. این کلمه منهو که بعد از یریدهو واقع شده، من خیال میکنم که جاش بعد از واو باشه، یعنی و منهو، نه اینکه منهو تتمه یریدهو باشه. البعید و مما یریدهو منه، این ظاهر عبارت هست، ولی این منهو نمیخوایم اینجا ظاهرن، اینه که جاش بعد از واو هست. هو البعید و مما یریده و منهو قیله للکلب است که گفته می شود به کلب اخسع، یعنی اگر کلبی رو به طرف کسی آورده باشه و بخواد برونه او را از خودش، میگه اخسع، یعنی دور شو. این از بعد گرفته شده. اگرم معنای اولی درش بکار بردیم، حالت ذلت هم میخواد به کلب بچشاند و بدهد. و منهو قیل للکلب اخسع. در آیه شریفه هم داریم که به جهنمی ها گفته میشه اخسع او فیها. این برای اظهار اینه که از اینجا دور بشید، از رحمت ما دور بشید، مثل یه حیوانی که میخوان خارش بشمارن بهشون گفته میشه اخسع او فیها. ول حسیر در همین آیه شریفه که خوندیم داره خاص ام و هو حسیر. حسیر یعنی چه؟ ول حسیر و من الابل المؤیلذی لا فضل له فی السیر. هرگاه شتری به قدری راه رفته باشه که دیگه هیچ نیرو براش نمونده باشه، ته مونده نیرو هم براش نمونده که بتونه یک قدم راه بره، اینطور مرکبی که در اثر سیر و حرکت زیاد دیگه هیچ حرکت براش نمونده است و خسته شده، عرب بهش میگه حسیر. والحسیر من الابل المؤیا. مؤیا یعنی اونی که خیلی خسته شده، عاجز شده دیگه از راه رفتن. مؤیا اسم مفعول از اعیا هست. اعیا یعنی اعجزه، به عجزش در آورده، ناتوانش کرده. المؤیا الذی لا فضل فیه لسیر، دیگه فضلی براش نمونده است در حرکت و سیر. فضل یعنی تهمونده. اینجا فضل اون فضیلت و مقام و اینا معناش نیست. فضل یعنی باقی مونده، تهمونده. وقتی انسان یه غذایی بخوره تهش مثلا یه چیزی مونده باشه، به اون میگن فضل الغذا. اگرم یه کسی نیروی راه رفتن داره، حیوانی نیروی راه رفتن داره، راه رفته، خیلی هم راه رفته، ولی هنوز یه کمی مونده نیرویش، به اون ته مونده نیرو هم میگیم فضل و قوته. ولی حالا اگه به قدری راه رفته که دیگه هیچی جز این که بخوابه، این میگیم لا فضل فیه لسیر، هیچی دیگه براش نمونده است. قاله اینجا استدلال میکنند به یک شعر که شاعر گفته است بها جیف الحسرا فاما ازامها فبیزن و اما جلدها فسلیبو. بحث بر سر اون کلمه حسرا هست که در این شعر هست. میخوایم بگیم حسرا جمع حسیر هست. حسیر هم یعنی شتری که خسته شده. او وقت حالا شعر یعنی چه؟ دیگه شعرم معنا میکنیم چون آمده است. یعنی در اون بیابان، بها یعنی در اون بیابان، جیفها و مردارهای شتران خسته زیاد هست. بها جیف الحسرا فاما ازامها، اما استخوان این جیفه ها فبیزون، استخوان سفید هست، یعنی گوشتش رفته، پوستش رفته، فقط چیزی که مونده استخوان شده دیگه. و اما جلدها، و اما پوست اون شتران حسرا فسلیبو، سلیب شرح کشاف، معنا شرح شواهد مجمع، شرح شواهد مجمع معنا کرده از سلیب هو لذه ترق فی شمس، اون پوستی که در برابر آفتاب سوخته باشه، سیاه شده، خشک شده، دیگه چیزی براش نمونده، ایطور پوستی بهش میگن سلیب. پس استخوانش بیز هست، یعنی همه گوشت و پوستا رفته از روش، پوستش هم سلیب هست، یعنی خشک شده برابر آفتاب، سوخته برابر آفتاب. حالا بحث ما در کلمه حسرا هست که جمع حسیر هست و حسیر یعنی شتر خسته. و سعیر النار المستعره، در آیه شریفه بعد داریم و اعتدنا لهم عذاب سعیر. سعیر یعنی چه؟ سعیر یعنی آتش مشتعل، اون آتشی که لهب داره و شعله دارد، عرب بهش میگه سعیر. و سعیر النار المستعره، یعنی اون ناری که مشتعل باشه، مستعره هم شاید باشه. این سینش سین باب استفعال نیست، این سین سین باب افتعال هست، یعنی خودش فاعل فعل هست. سین مستعره مثل شین مشتعله هست که خودش فاعل فعله. و اعتدنا، همون آیه شریفه داره که و اعتدنا، این و اعتدنا یعنی چی؟ و اصلش چیه؟ می فرمان که و اعتدنا اصله اعددنا، اعتدنا اصلش دوتا دال هست، فابدلت دال و تا آ. در زبان عرب حروفی داریم که اینا جای همدیگه منشینن که اسمشون احرف الابدال هست، یعنی حروفیه که عوض میشن، جای همدیگه منشینن، از جمله تا و دال هست. در زبان عرب دال قلب به تا میشه، اینجا هم اعددنا هست ولی ابدلت دال و تا آ. معناش یعنی چه؟ ای حیعنا، یعنی آماده کرده این. خب حالا تا بعد که برسیم به خود آیات شریفه انشاءالله. الاعراب، الذی خلق بدل من الذی بیده الملک. حالا اصل آیه اول این بود که یعنی بعد از بسم الله تبارک الذی بیده الملک تا آخر آیه، بعد فرموده الذی خلق السماوات، میفرمان این الذی خلق که در آیه بعد هست این بدل هست از الذی بیده الملک که در آیه اول هست. تبارک الذی بیده الملک، وقت مثل این که دوباره گفتیم تبارک الذی خلق السماوات، این میشه بدل. و یجوز ان یکون خبر مبتدا محذوف، جایزم هست که این الذی خبر مبتدای محذوف باشه، یعنی هو الذی، یا هو در تقدیر میگیریم، هو الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات. خب حالا از اینجا منتقل به یه مطلب دیگری میشن و اون اینه که فعلا هازا الوجه یجوز الوقف الا ما قبله، اگر که الذی خلق را مبتدا براش در تقدیر گرفتیم و گفتیم خودش خبر مبتدای محذوف هست، وقف بر قدیر جایز هست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، وقف الذی خلق الموت و الحیات، وقفش وقف تمام هست و جائز و درست. چرا؟ مستعنفه هست دیگه. فعلا هذا الوجه یجوز الوقف بر ما قبل که قدیر باشه، ولی و علی الوجه الاول لا یجوز. ولی اگه الذی خلق الموت را بدل گرفتیم برای الذی بیده الملک، وقف ایشون میفرمان جائز نیست. یعنی بخوایم به طور کامل خونده باشیم، میخونیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات. چرا وقف نمی کنیم؟ برای خاطر اینکه بدل هست، یعنی تتمه کلام گذشته هست، دنباله سخن جلو هست دیگه. بدل و مبدل و من مربوط به هم هستن و علی الوجه الاول لا یجوز. اینجا یک دو سه کلمه راجع به وقف باید عرض کنیم. راجع به وقف بعضی ها تقسیم کرده اند وقف را به دو قسم. فرمودند وقف تام داریم و وقف قبیح. وقف تام عبارت از اون وقفی است که کلام جلو نه لفظاً نه معناً ارتباط به آیه بعد داشته باشه، هیچ ارتباطی بینشون نیست. اون یک کلام مستقل است، اینم خودش یک کلام مستقل جدا. این طور وقفی اسمش میگذاریم وقف تمام. مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم چه کاره ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ بدل هست، بیان هست، عطف هست، صفت هست، حال هست، تمیز هست، نه هیچ چیز، خودش چیز مستقلی. پس وقف بر نستعین میشه وقف تمام، چون لا یتعلق و نستعین به جمله این طرف به بعد لا لفظن ولا معنن. ولیکن هر جا یه تعلق باشه، تعلق لفظی و معنوی، تعلق لفظی، تعلق معنوی، هر رقم تعلقی بالاخره باشه، ارتباطی باشه، کسانی که وقف را دو قسم میکنن دیگه میگن جائز نیست. حالا از کلام ایشون استفاده می شود که ایشون وقف را همین دو رقم خواستن بفرمان. صریح کلامشون من ندیدم جایی اگرم فرموده باشن، ولی از همینجا به دست میاریم که ایشون می فرمان اگر الذی را خبر مبتدا گرفتیم و جمله مستقل، این وقف جائز. ولی اگه بدل گرفتیم چون ارتباط پیدا می کنه با جلو، ارتباط لفظی، این دیگه جائز نیست. این طبق مشی کسانی که وقف را دو رقم قائل هستند. ولی بعضی ها فرمونده اند که وقف چهار رقم هست. این دوتا که گفتیم، وقف تمام، وقف کافی، وقف حسن. بیان این که وقف حسن و کافی چه هست مختلف بیان شده. ما طبق حاشیه مرحوم ملا احمد بر شرح لمعه در بحث قرائت که شهیدین علیهم الرحمه بحث وقف دارند و شهید ثانی وقف تمام و وقف حسن و وقف کافی را ذکر فرموده، اونجا مرحوم ملا احمد حاشیه ای داره، طبق حاشیه ایشون هست که عرض می کنیم، چون نظرها مختلف اصلا در کتب قرائات و کتابایی که راجع به علوم قرآن راجع به وقف هست و فعلا طبق بیان ایشون عرض میکنیم. طبق بیان اونجا وقف اگر هیچ ارتباطی بین کلام جلو و کلام بعد نباشه، لا لفظن ولا معنن، این وقف تمام. ولیکن وقف کافی عبارت از اون وقفی هست که از نظر لفظ و معنا یک تعلقی به ما بعد داره، اما این تعلقی که الوقف الکافی ما تم لفظه دون معناه، لفظ تمام است ولی معنا تمام نیست. مثل چه؟ مثل آیه شریفه ذالک الکتاب لا ریب فیه. لا ریب فیه از نظر لفظ چه ارتباطی داره به ذالک الکتاب؟ هیچ ارتباطی نداره، نه حالش هست نه صفتش هست نه این اموری که توابع هستن. بالاخره ذالک الکتاب اول آیه سوره مبارکه بقره اون اوائل، ذالک الکتاب لا ریب فیه. حالا اگه کسی بخواد وقف بکنه بر ذالک الکتاب، اینجا وقف بکنه، خب از نظر این که لفظ تمام است این اسمش میذاریم وقف کافی، ولی از نظر این که معنا تمام نیست. معنا تمام نیست یعنی چه؟ یعنی از نظر معنای ارتباطی بین لا ریب فیه و بین ذالک الکتاب هست و اون ارتباط اینه که لا ریب فیه مکمل ذالک الکتاب هست. معناش یه معناییه که میخواد اون مطلب را تأکید بکنه. این تأکید تأکیدهای اصطلاحی نیست که در نحو ما خوندیم، ولی روح لا ریب فیه یه معناییه که تأکید میکنه مطلب ذالک الکتاب را. این کتاب است، لا ریب فیه، هیچ شبهه ای هم درش نیست. لا ریب فیه ما جایی نخوندیم که از الفاظ تأکید باشه که بخوایم بگیم جزء بحث ادبیات است و مؤکد، ولی روحاً این طوره دیگه. پس وقف کافی اونه که لفظ تمام اما معنا ارتباط به ما بعد داره. اما وقف دیگری داریم، وقف حسن. وقف حسن کدامه؟ والوقف الحسن ما له تعلق لفظاً و معنن به ما بعده، ولیکن یفهم المراد. وقف حسن اونه که لفظن و معنن ارتباط به ما بعد داره، ولی ایتو نیست که یک کلام تمامی خودش نباشه، خودش هم یک کلام تمام هست، یسه حسکوت و علی هست، ولی ارتباط به ما بعد هم داره. مثل کجا؟ مثل الحمدلله. خب الحمدلله تمام دیگه، مطلب تمامه، مطلبی فهمیده میشه تمام، الحمدلله. ولی رب العالمین که بعدشه هم صفت جلو هست، پس لفظاً ارتباط داره، هم وصف الله تعالی هست، ارتباط معنوی هم داره، پس تعلق لفظی و معنوی هست، ولی یه تعلق لفظی و معنوی که ضرر به استقلال الحمدلله نمیزنه، یعنی خودش هم یه کلام تمام هست در این حال. این خلاصه وقف تمام و کافی و حسن. وقف قبیح کدام است؟ وقف قبیح اونه که نه لفظ تمام است نه معنا. مثل این که یک کسی بگه الحمدو و همینجا وقف بکنه، یا یک کسی بگه صراط الذین همینجا وقف بکنه، اینا وقف قبیح هست، چون نه لفظ تمام هنوز نه معنا تمام هست.
حالا غرض اینه که وقف را ملاحظه بفرمایید که بعضیا گفتن 4 قسم هست، بعضیا فرمودن 2 قسم هست. در اینجا استفاده دو نوع میشه، تمام قبیح، ولذا فرمودن اگر بدل گرفتیم وقف جائز نیست، ولی اگر که مبتدا در تقدیر گرفتیم و این طرف شد یه جمله مستقل، وقف جائز هست. خب بعد میفرمان که و قولکم ایکم احسن و عملا تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. میفرمان و قوله ایکم احسن و عملا تعلیقون، این ایکم احسن درش تعلیق هست. تعلیق در ذهن آقایان عزیز هست که در باب افعال قلوب الغا داریم و تعلیق. اگر فعل نه لفظا عمل بکنه در ما بعد نه محلا، این میگیم الغا. ولی اگر لفظا عمل نکنه محلا عمل بکند، این رو میگیم تعلیق. حالا ایشون میفرمان و قوله ایکم احسن و عملا تعلیقون، یعنی فعل جلو لفظا عمل نکرده. خب یک کسی سوال میکنه میگه تعلیق معمولا مال افعال قلوب هست، اینجا که ما افعال قلوبی نداشتیم که شما میفرمایید که تعلیقون لیبلوکم ایکم. خب چرا یبلوکم میفرمایید تعلیق درش هست؟ میفرمان لأن تقدیر لیبلوکم فیعلم ایکم احسن و عملا، برای خاطر اینکه یعلمو که فعلی از افعال قلوب هست از لیبلوکم به دست میاد. برای خاطر اینکه از نظر عرفی اگر بگن یک کسی را دارن امتحان میکنن، امتحانش میکنن برای چی چیز؟ برای اینکه دانسته شود. ولو خداوند عالم داناست، اونجا حالا او یه بحثی علم خداوند که او همه چیز را میدونه، ولی در این حال آزمایش میکنه. ولی از نظر سبک عرفی وقتی که بگن کسی داره کسی را امتحان میکنن، این یعنی چه؟ یعنی میخواد بفهمه که درس خونده یا نخونده، کار کرده یا نکرده. پس تو لیبلوکم یه یعلمو قرار گرفته، مثل این که اینه که میفرمان لأن تقدیر کلامی اینه که لیبلوکم فیعلمو یا فیعلمه، اینطور هم شاید بشه بخونی، ایکم احسن و عملا. پس تعلیق واقعا مال یعلم هست، ولیکن به یبلو اثر کرده چون اون جای یعلمو نشسته. ورتفع ایو بالابتدا، او وقت ایو که مرفوع هست رفعش به چی چیه؟ به ابتدا. یعنی ایوکم میشه مبتدا و مضاف، کم مضاف و علیه احسن، او وقت میشه خبرش. خب چرا عمل نکرده؟ نکتش چیه که عمل نکرده؟ میفرمان به انما لم یعمل فیه ما قبله لأنه علا اصل الاستفهام، برای خاطر این که ایو استفهام دیگه، استفهام صدارت طلب هست و ما قبلش عمل درش نمی کند. و انما لم یعمل فیه ما قبله لأنه علا اصل الاستفهام. حالا بعد نکته طباقا، الذی خلق سبع سماوات طباقا. اون روز یه بحث داشتیم راجع به طباقا که طباقا مفرد هست و مصدر یا اینکه جمع هست، این در گذشته گفتیم. حالا میخوایم ببینیم که بالاخره حالا هرچی یا جمع یا مفرد، ولیکن اعرابش چه اعرابی هست. میفرمان و طباقا نصب علی حال اذا اردنا فی سماوات معنی الالف واللام. اصل آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید، الذی خلق سبع سماوات طباقا. اینجا سبع سماوات نکره است دیگه، سبع نکره، سماوات نکره، اون وقت طباقاً میشه که حال باشه برای سماوات یا نمیشه. میفرمان که و غالباً ذوالحال، ذوالحال غالباً نباید نخواستی. حالا اینجا طباقاً میشه حال بگیریم با اینکه سماوات نکره هست. میفرمان یک راه داره و اون اینه که سماوات را معرفه فرض بکنید. چطور معرفه فرض بکنید؟ برای خاطر اینکه آسمان ها پیش بشر معروفه دیگه. وقتی میگن هفت آسمان، آسمان ها این یه چیز معهودیه، معروفیه پیش ما. نکره هم که لفظن باشه ولی معروفه، معهوده. این مثل اینه که فکرده شده از سماوات. اینه که میفرمان که طباقا حالون نسبون یعنی منصوبون علال حال ازا اردنا فی سماوات معنل الف و لام. اگه معنای الف و لام که تعریفه بکار بردیم، نکتش همینه که عرض کردم که چون معهوده، یه چیز مجهولی نیست برای بشر آسمان ها و هفت آسمان ها. ولی و انجعلناها نکره، ولی اگه گفتیم نه سبع سماوات نکره هست و نکره هم هست، وقتی که نکره فرضش کردیم کان طباقا صفتها، او وقت طباق را باید صفت فقط فرض بکنیم. و قوله کرتین منصوب علی مصدر. آیه بعد میفرماد که، یعنی همین آیه آخرش میفرماد فرج البصر کرتین. این کرتین منصوب به چی چیز هست؟ میفرماد مفعول مطلق هست، مفعول مطلق عددی است. کرتین منصوب علی المصدر، منصوب است بنابراین که مصدر هست، چون کره خودش مصدره، تثنیه هم که شده کرتین. چطوری مفعول مطلق هست برای فرج؟ برای خاطر اینکه معناش معنای همون رجعه هست. کره یعنی رجعه، یعنی برگردوندن چشم. فرج البصره، برگردون چشمت، نگاه کن دو مرتبه نگاه کن، دوبار نگاه کن. پس منصوب است علل مصدر، چون معناش اینه که رجعتین. این بحث های لغوی و ادبی تمام شد. حالا المعنا. اخبر سبحانه عن عظمته و علو شأنه و کمال قدرته. یعنی در این آیه شریفه دو بحث هست، یکی عظمت و علو شأن خداوند عالم، بزرگی و بلند پایگی مقام او، و دیگری هم قدرت کامله او، قدرتی که علی کل شیء قدیر. پس دو بحث اینجا هست، اخبر سبحانه عن عظمته و علو شأنه و کمال قدرته. فقال تبارک ای تعالی و جل اما لا یجوز علیه فی ذاته و افعاله. حالا از همینجا یک کمی بیشتر دقت بفرمایید. ما در لغت که میخوندیم ایشون فرمودند تبارکه اصلش چی هست؟ من البرک و هو ثبوت و طائر. مرغ اگه یه جا رو آبی بیا بنشینه، دیگه بنشیند که بنشینه، همینطور باشه مدت ها، تداوم داشته باشه. این حالت تداوم و ثبوتش را عرب میگه برکت طائر. مالی خیری انسان به دستش آمده، تداوم داره، ثابت و پا بر جا هست، به این مناسبت باز عرب میگه که برکت. ولی معنای اولی که حالا اینجا میخونیم مثل این که هیچ مناسبتی با این معنای لغوی که حالا ذکر کردیم نداره. این یه معنای دیگریه، این یه چیز دیگری هست غیر از اونی که حالا اول ذکر کردیم، تا بعد میرسیم بر سر اون معنایی که در اول لغتش هم ذکر کردیم. حالا این معنایی که بالاخره در زبان عرب برای تبارکه پیدا شده که ممکن هست ربطی هم به اون معنای اول نداشته باشه، اینه که تعالی و جل، تعالی از علو گرفته شده، علو یعنی یه چیزی بالاست، مثلا این سقف علو داره، یعنی با پایین که سطح پایین هست ارتباطی نداره، جدای از او هست. وقتی که کسی چیزی هیچ نسبت با جایی نداشته باشد، اونجا هم میگن تعالی، یعنی این خیلی علو داره، خیلی رفعت داره، نسبتی با اینجا نداره. تعالی برای این که روشن بشه که تعالی اینجا یعنی چه، یه عطف تفسیر براش ذکر کردن، میفرمان ای تعالی و جل، جل یعنی تنزه، تقدسه، منزه است، پاک است، اینطور ای تعالی و جل. حالا ملازم میفرماد که این کاری به ثبوت و ثبات و اینا الان نداره دیگه، این یه معنای مخصوصیه برای کلمه تبارکه، ای تعالی و جل اما لا یجوز علیه، او برتر و منزه است از چیزی که جائز نیست برو. چیزهایی هست که بر خداوند عالم میگیم صحیح نیست، خداوند ترکیب نداره، ما همه عالم ماده را مرکب میدونیم، اونجا ترکیب نیست. در مجردات ممکنه بعضیاش ترکیب باشه، اونجا ترکیب هیچ رقم نیست. افعال خداوند عالم هیچ انتصابی با کار بشر نداره، ما اگه قدرت داریم قدرتمون محدوده، اگه علم داریم علممون محدوده و همینطور، ولی خدای متعال هم ذاتش هم افعال و کارهایش که انجام میده اینا همه هیچ نسبتی به کار بشر نداره. افعال و کارهای او، صفات خداوند عالم، ذات او همه جل و تقدس و تنزه اما لا یجوز علیه، او منزه است از اون چه برش جائز نیست، در ذاتش مثل ترکیب شرک، در افعالش مثل عجز، عجز در افعالش باشه، ناتوانی در کارهاش باشه، اون نیست تعالی. ان ابی مسلم، ابی مسلم که اصفهانی هست ظاهراً و از بزرگان اهل تفسیر و ادب هست، اینطور معنا کرده. و قیل معناه تعالی به انه ثابت الذی لم یزل ولا یزال. در این معنای دویم اون بحث ثابت و ثبوت یه خورده آمده جلو، اما در این حال تعالی هم به کار برده شده. معنای دویم اینطوره که تعالی یعنی او منزه است، بلند پایه است. چرا منزه و بلند پایه است از همه و از همه صفات نقص؟ به انه ثابت الذی لم یزل ولا یزال، برای خاطر این که او یک موجود ثابتی است که هیچگاه زوال نداشته، یعنی همیشه بوده، لم یزل ولا یزال، هیچ وقت هم زوال ندارد، همیشه هست. لم یزل یعنی ازلی است، لا یزال یعنی ابدی است. پس خدایی که ازلی هست و ابدی هست این ثبوت داره، همیشه تحقق و وجود داره، این مناسبه با اون معنایی که از کلمه برکه استفاده می کردیم، تبارکه یعنی ثبته، همیشه هست. تعالی هم اگه درش بکار ببریم که معنای تنزه باشه، در معنای دویم بالاخره ثبوت هم بکار برده شده، تعالی به انه ثابت الذی قال. وقیل معناه سیوم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.